أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تمام این دنیای عمل، دنیای عمل باید محصولش بشه ادراک. محصول دنیای عمل ادراکه. این که مرتب میفرماین که اگه میخوایید دعای جوشنکبیر بخون، دعای جوشنکبیر نخون. دعای جوشنکبیر محصولش ادراکه. منتها دعای جوشنکبیر 1000 تا جمله ادراکی داره که هر یه دونه شو کسی بخواد فکر کنه، یه ساعت فکر کنه میشه 1000 ساعت، و هر جملهش قابلیت یه عمر فکر کردن داره، پس میشه 1000 تا عمر. لذا این یه نفت خامه که به ما دادن، البته یه پوسته هم درست کردن برای ما. این دنیای عمل رو توی اون پوسته گذاشتن، گفتن شب جمعه دعای کمیل بخون، صبح جمعه دعای ندبه بخون، توی مثلا ایام رجبیه بعد نماز بگو یا من ارجو لکل خیر. اینو تو این پوست گذاشتن که ما همه اینا رو ببینیم، ولی از دل اینا یه جمله بگیریم، اوج بگیریم. بعد مثلا یه دفعه آجام میان به ما میگن که آقا همه سال بعد بگی یا من ارجو لکل خیر، میگه اه آقا این که مال اون ایام رجبیه است. حالا اگه یکی مثلا بیاد تو قنوتش بگه یا من ارجو لکل خیر، میگن اینو باش تو قنوتش داره اینو، بابا یا من ارجو لکل خیر نه ربطی به قنوت داره، نه به سجده داره، نه به روز ایام رجب داره. یا من ارجو لکل خیر یعنی ای خدا که همه خیراتو از تو امید دارم. خب ما هیچ کدوممون اینجوری نیستیم که همه خیراتو از خدا امید داشته باشیم. داره به ما میگه شما یه خدایی دارید که اون خدا به گونه ایست که باید در هر لحظه همه خیرات ازش امید داشته باشیم. خب آدم 80 سال بدوه میشه آقای قاضی، 8000 سال هم بدوه نمیشه، 8 میلیارد سال هم بدوه نمیشه. آقای قاضی در یه لحظه رفته تو حرم حضرت عباس، اومده بیرون شده آقای قاضی. این چیه؟ البته حالا ما مقدماتشو نمیدونیم، هزاران مقدمه فراهم میشه، ولی جز اون مقدمات همه آماده سازی برای اون لطف و عنایت حق تعالی است. آخرش عنایته. این داستان این که دنیای عمل، منتها ما جامعهمون دوچار عمل زدگیه. بعدم حتی اونایی هم که این حرفا رو قبول میکنن یک کمی وقتی از عمل زدگی جدا میشن ته دلشون مضطربه. بازم وقتی کیلو میکنن، هیچ کس کیلو نمیکنه که بعد ماه رمضان چقدر به معرفتمون اضافه شد. اصلا هیچ که ناراحت معرفت نیست، ولی مثلا میگید آخ این دعا رو نخوندیم، اون کارو نکردیم، اون نماز رو نخوندیم. اینا رو میگن، همه ناراحتن از عباداتی که نکردن، ولی هیچ کس اصلا ناراحت از معرفتی که کسب نکرده نیست. اصلا هیچ که ناراحت نیست. اگه مثلا یه سفر حج رفته باشه، کشته باشه خودشو، دو دور مفاتیح خونده باشه اونجا، 3-4 تا ختم قرآن کرده باشه، روزی 10 تا طواف کرده باشه، پدر خودشو در آورده باشه، بعد که میاد میشینه میگه عجب سفری رفتیم، کیف میکنه که چون عمل و حسابی خشاب عمل و پر کرده، ولی اصلا از خودش نمیپرسه حالا چقدر قبل سفر تغییر حال پیدا کردی. آجا با من میگفتن رفتیم مکه، برو بشین این خانه کعبه رو تماشا کن.
به یکی بودم میره مکه کار با این آدم بیمعرفت نماشه، هر بیمعرفتی دیده ساعت ایچه گوه هر چی آدم بیمعرفت نمیاد افتاد.
بله حالا فراز چهلو اینا دردهای ما ایناست. ما جامعهمون دوچار عمل زدگیه. بعدم تا مثلا میخوایم اینو بگیم فوری فهم کنن که این گوینده این کلام با عمل مخالفه. هیچ گوینده‌ای با عمل حق نداره که مخالفت کنه. گویندگانی که از این سخنها میگوین با عمل زدگی مخالفن. عمل زدگی یعنی پرداختن به عمل، نگرفتن نتیجه. این مفهومش. میفرماید که در فراز 43 و نصحتم له فی السر والعلانیه، شما در سر و علانیه نصحتم. حالا این نصحتم یعنی چه کردن؟ صاحبان لغت گفتن که نصح به ذم، نصح این لغت فصیحش نصح، نصحته و نصیحه که مشتقاتش هستن کلمتون جامعه، یه کلمه‌ای که یه معنی مجموعه معنی داره. بعضی از کلمات تو لغت عرب هستن که نمیشه با یه لغت ترجمهشون کرد، باید مثلا یه خط حرف بزنی تا ترجمه لغت معلوم بشه. همون فرمایش امام سجاد که فرمود زبان عربی ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. ایشون میگه این لغت یک لغت جامعه است. این ایشونی که بنده میگم جناب سید علی خانی که از بزرگان لغت ماست در شیعه، از علمای طراز اول شیعه است. ایشون میگه حیازت الخیر للمنسوه له، اینه که شما بنا داشته باشی خیر، هدفت خیر باشه برای اون منسوح. یه ناصح داریم، یه منسوح، ناصح اونی که داره نصیحت میکنه، منسوح اونی که میشنوه، یعنی قصد خیر داشتن. نصیحت یعنی، چون ما تو فارسی تا میگیم نصیحت یه معنای منفی فوری تو نظرمون میاد، یاد بابامون میافتیم که ما رو نشونده داره یه ساعت با همون حرف میزنه این کارو بکن این کارو نکن، این معنی نصیحت. اعصابمون هم از دست این لغت خورده که مثلا بابامون نصیحتمون میکنه، مادرمون نصیحتمون میکنه، مربی بود، از این لغت بدمون. ولی اینجا اصلا سخن از گفتار نیست. اگر هم به گفتار میگن نصیحت، یکی از مصادیقشه. اون مال اون زمانیه که گوینده از کلام خودش برای شنونده قصد خیر داره. اینجا ما کلامش میشه نصیحت. پس یک کلمه جامع است کلمه نصیحت. معنی اساسیش این است که شما حیازت یعنی جمع‌آوری، بخواید جمع‌آوری خیر بکنید برای اون شخصی که دارین نصیحتش میکنید. بعضی گفتن ارادت الخیر، ابن عسیر اینطوری گفته که اراده خیر، جمع‌آوری خیر. حالا بر اساس این که اون مخاطب نصیحت کی باشه، نصیحت الله داریم، نصیحت خدا، یعنی ما برای خدا نصیحت داریم. نصیحت الله صحت الاعتقاد فی وحدانیته. نصیحت الله یعنی که ما اعتقادمون در مورد وحدانیت حق تعالی اعتقادی صحیح و در مقام عبودیت عبادتمون عبادتی است با خلوص نیت. این میشه نصیحت الله. نصیحت کتاب الله، وقتی به کتاب الله اضافه میشه، کتاب خدا رو نصیحت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی تصدیقش میکنیم و بهش عمل میکنیم. نصیحت رسول خدا، ما در کلمات امیرالمومنین داریم که باید نسبت به امامتون نصیحت کنید. نصیحت رسول خدا یعنی تصدیق به نبوت رسول خدا و پذیرش اوامر و نواهی. نصیحت ائمه یعنی اطاعت از ائمه در مسیر حق و خارج نشدن از این مسیر. نصیحت عموم مسلمین یعنی ارشاد مسلمانان به مصالحشون. اون وقت حالا چه کسی میتواند نصیحت کند؟ یعنی این صفت رو داشته باشه. امیرالمومنین فرمود من حس نصح نفسه کان جدیرن به نصح غیره. شرطش اینه که اولا خودتو نصیحت کنی. یعنی من وقتی برای خودم قصد خیر داشته باشم میتوانم برای شما قصد خیر داشته باشم. فرمود کسی که خودش رو نصیحت میکنه این شایسته است به نصیحت دیگران. امام جواد فرمود که این یکی از مشکلات نصیحت کنندگانه دیگه، ما همه منتظریم که همه هدایت بشن، آخر سر ما هدایت بشه، بچه‌مون هدایت بشه، همسرمون هدایت بشه، همسایه‌مون هدایت بشه، جامعه‌مون هدایت بشه، ولی ما کی قرار هدایت بشیم؟ اما اینجا حضرت می‌فرماید اول باید خودشو نصیحت کنه، بعد ما این شایسته است برای نصیحت دیگه. این همون داستانی که ما در رابطه با مرحوم آقای قمشری از حاج آقا شنیدیم. ایشون بودی که 15 روز اومدن دانشجو، گفتن ما رو نصیحت کن. ایشون گفته که
تعطیل
شده، بله من دانشگاه تعطیل شده، گفتن آقا تعطیلات بیا شما برام یه جلسه بذار ما رو نصیحت کن. ایشون گفته بریم 15 روز دیگه بیای. بعد 15 روز دیگه اومدن یه حرفای هم عمومی زده که مثلا تقوا داشته باشید. گفتن خب آقا اینا همینا رو 15 روز پیش میگفتی. گفتم داخل من 15 روز روزه گرفتم تا بتونم این حرفا رو بزنم.
تقوا داشته باشی خوب
باشی. بعدم مخاطبم نمیکرده، میگفته تقوا داشته باشیم، داشته باشیم. البته مثلا یکی مثل من وقتی بگه الفاظ رو فقط درست کرده، ولی اونا وقتی واقعا میگن داشته باشیم، اون اینا رو فهمیده، اول میفهمه که باید خودش داشته باشه تا بتونه به دیگران بگه. قال الجواد علیه السلام المؤمن یحتاج الى توفیق من الله. ببین گوینده اگه حواسش جمع باشه متوجه میشه، شنونده از گوینده کلام نمیخواد. این حرفا تو کتابا هم هست دیگه. شنونده از گوینده تأثیر میخواد، تأثیر فقط به کلام نیست. اونا میفهمیدن اینو، اون میفهمید که این دانشجو نیومدن ازش سخنی بشنون مربوط به گوش، میخوان چیزی بشنون مربوط به قلب. اون برای اینکه بتونه در قلب تأثیر بگذاره باید 15 روز با خودش خلوت کنه، روزه بگیره، فکر کنه، ببینه که من باید خودم اول متخلق به این کلماتی که میخوام برای مردم بگم بشم، بعد بتونم اونا رو نصیحت کنم. این بوده سر سخن ایشون. بعدم وقتی میگفته که تقوا داشته باشیم آرایش لفظ نبوده. ما من حالا آقا به من تذکر میدم من آرایش لفظ میکنم، یه جان حواسم پرت بشه لفظ از دستم در میره، چون از جونم بیرون نمیاد از کلامم بیرون میاد. اما اون در جانش نشونده اینو، اون میفهمه که مخاطب تأثیر میخواد نه سخن. بعد از این دقیق تر از فرمایش امیرالمومنین این فرمایش امام جواده. این فرمایش خیلی فرمایش عجیبیه، یه جمله کوتاهه ولی واقعا پر از مغز. فرمود که المؤمن یحتاج و الى، مؤمن به سه چیز احتیاج داره: توفیق من الله، واعظ من نفسه، و قبول من من ینسه. از این ترتیبی که حضرت اینجا بیان کرده معلوم میشه که اولین چیزی که مؤمن نیاز داره توفیق از جانب خداست. اگر خداوند مؤمن رو توفیق داد، واعظ من نفسه، نشانه توفیق اینه که خودش رو موعظه میکنه، و اگر موفق شد خودش رو موعظه کنه در اثر اون توفیق، قبول من من ینسه، در سینش حالتی پیدا میشه که نصیحت را قبول میکنه. درست در مقابل این داریم که در یک روزگاری میرسه که مردم به نصیح سوء ظن پیدا میکنن. وقتی نصیحت میکنی به شما سوء ظن پیدا میکنن که این بر چی داره نصیحت میکنه. وقت ائمه گفتن این از علامات ادبار و خذلانه. ادبار یعنی پشت کردن، خذلان یعنی خار شدن. من علامات ادبار استحسان القبیح، از علامات ادبار. ادبار یعنی که انسان پشت کنه به سمت مسیر سعادت. از نشانه های این که یک جامعه پشت میکنه به سعادت استحسان القبیح، اینه که قبیح و حسن میشموره، قبیح و حسن میشموره، کار قبیح و خوب میشموره، خوبی و بدی جاشون رو عوض میکنن، عنوان ها عوض میشن. و سوء ظن به نصیح، به نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنه. تا یکی میخواد نصیحت کنه میگه منظورت چیه؟ کیو هدف گرفتی؟ کیو میخوای بکوبی؟ کیو میخوای بالا ببری؟ باز از کلمات بسیار زیبایی که گفته شده، باور کنید اینا بدبختی های جامعه ما همین هست. همه مستاقایی که تو جامعه هم اتفاق میفته ریشش تو همین هست، چون اینا به ما آموزش ندادن. بعد حالا الان میخوای مستاق بگی هزار تا مستاق پیدا میکنه. یکیش اینه، امام باقر فرمود اتبع من یبکی کرد، از کسی تبعیت کن که تو رو به گریه بندازه. و هو ناصح له، و ناصح توه، داره تو رو به گریه میندازه ولی قصدش نصیحته، یعنی قصد خیر برای تو داره. اتبع من یبکی که و هو لک ناصح، از کسی تبعیت کن که تو رو به گریه میندازه ولی ناصح توه. ولا تتبع من یضحک، ولی تبعیت نکن از کسی که تو رو به خنده میندازه، و هو لک قاشون، ولی قش در معامله داره، یعنی صحیح رو بهت نشون میده ولی سقیم و بیمار رو بهت نشون نمیده. حسنتو میگه، عیبتو نمیگه، خوبی کارتو میگه، گیر کارتو نمیگه. خائنه این آدم. به داستان معروفی هست که میگه پادشاه گفت چقدر این بادمجون چیز خوبیه، بعد وزیر شروع کرد در محاسن بادمجون، بعد سال بعد گفت چقدر بادمجون چیز مزخرفیه، شروع کرد در معایب بادمجون، بعد گفت که مردک تو پارسال در محاسن بادمجون میگفتی، حالا در معایبش میگی. وزیر گفت من وزیر تو هم، نه وزیر بادمجون. من اگه اون پادشاه بودم این وزیر رو عزلش میکردم، گفتم تو وزیر نیستی.
این
چرا این وزیر نیست؟ اینه. چرا این وزیر نیست؟ یه داستان معروفی از همه شنیدین، از بچگی ما کارتونش هم دیدین. همون داستان معروفی که هانس کریستیان اندرسون نقل کرده، میگه پادشاهی بود، یه شارلاتانی اومد گفت من یه لباسی میدوزم که بهترین لباس عالم چنینه چنانه، دهن این پادشاه آب انداخت. یعنی خیلی لباس علاقه داشت، ولی فقط کسی میتونه این لباس رو ببینه که حلال زاده باشه. اینا یه پولم فراوانی بهش دادن، اینم رفت شروع کرد تو کارگاه به کار خیاطی و اینا. پادشاه یکی میفرستاد از این سوراخ در نیا کنه ببینید لباسه چجوری. اینا میرفت هیچی نمیدید، میدونی هیچ که فقط داره حرکات موزون انجام میده. خب اونم قبلا شرط گذاشته، گفت فقط حلال زاده میتونه این لباسو ببینه. اینا میرفت گفت چجوری بود، گفت قربان خیلی عالیه، چون این رنگ و نقش و نگار و جرئت نمیکردن که بگن که بعد میگه در نهایت یه لباسی دوخت و پادشاه رو لخ کرد و این لباس توهمی رو به تن پادشاه کرد، همه هم بهبه و چهچه میکردن. پادشاه لخت هم اومد توی خیابون که رژه بره مردم این لباسش رو ببینن، همه هم بهبه و چهچه میکردن، چون همه اهل حساب کتاب بودن دیگه. یه بچه اونجا بود، بچه یعنی فطرت، بچه یعنی فطرت سالم. این داستانه، تمثیله دیگه. یه بچه گفت، یعنی کی گفت؟ یعنی یه کسی که گرفتار این پیچ و خم اعتباریات نشده بود، گرفتارش نفس خودش نبود، گفت این پادشاه چرا لخته؟ اون فهمید، همه میفهمیدن، نمیگفتن،
همه رو لخت کرد، همه رو لخت کرد.
این محصول عمل نکردن به این روایت. میگه از کسی تبعیت کن که تو رو به گریه میندازه و ناصح توه، و تبعیت نکن از کسی که تو رو میخندونه در حال که قاش قاش شون. قش یعنی شما، مثل قش، مثل بعضی میوه فروشی ها که اون میوه خوب رو میارن رو میذارن اون خرابه رو زیر، بعد که میری از اون خرابه میریزن توی اینو، میگن قش در معامله، قیافش خوبه باطنش خرابه. قال الرضا علیه. بعد نکته خیلی عمیقی آخر روایته، آخرش امام باقر فرمود و ست تردون علی الله جمیعا فتعلمون. یعنی چی؟ به خدا، به سوی خدا بازگردنده خواهی شد و خواهید فهمید. یعنی فرض کن که یه عمرم خندیدی، یه عمر بهت گفتن که سرت از یاقوت، دمت از طلاست، ولی به زودی این عمر کوتاه تمام خواهد شد، به سوی خدا باز خواهی گشت، اونجا پرده کنار میره، اونجا میفهمی چی کاره ای. با خدا که دیگه نمیشه قش کرد. همه تون به سوی خدا باز خواهید گشت و خواهید فهمید. مفهوم این جمله اینه که مگه دنبال مجاز میگردی؟ الان همه این جمعیت به من بگن آقای پزشک جراح رحیمی، خب من الان تو این یه ساعت که اینجام کیف میکنم، همه با یه نگاه اعجاب آمیز به من نگاه کنن که اول جراح عالم الان اینجا نشسته، ولی بعد که از این در برم بیرون، دیگه بیرون کسی منو به عنوان جراح نمیشناسه، چون من جراح نیستم. اون بیرون دیگه چیکار میخوام بکنم؟ یه لحظه اینجام دارم کیف میکنم با یه عنوان مجازی دروغی، بعد که رفتم بیرون باید با حقیقت زندگی کنم. حقیقت اینه که جراح نیستم که از این مسیر پول در بیارم، نه آبرو احترامی دارم، نه امکان مالی دارم. فرمود به زودی به سوی خدا باز خواهید گشت و خواهید فهمید. قال الرضا علیه السلام، امام رضا فرمود حق المؤمن علی المؤمن ان یمحضه النصیحه. حق مؤمن بر مؤمن این است که نصیحت خالص برای مؤمن بکنه. این منظور کلام نیست دیگه، یعنی برای برادر مؤمنش در مشهد و مقیل، چه در حضورش چه در پنهانش، اراده خیر داشته باشه. چه نصیحت ایل نفسه، همونطور که برای خودش اراده خیر داره. فراز 44 هم که عرضمونو تمام کنیم، و دعوتم الى سبیلهی. حالا ما این سخن راجع به نصیحت عرض کردیم، به اهل بیت میگیم نصحتم لهو، شما نصیحت کردید برای خدا، یعنی جز در مسیر حق تعالی، در سر و علانیت، در پیدا و پنهان، جز اراده خیر از شما هیچ چیز صادر نشد. و دعوتم الى سبیلهی، و به سبیل حق تعالی دعوت کردید، بالحکمت و الموعظت الحسنه، با حکمت و موعظه حسنه. خب یعنی چی کردن؟ قرآن کریم می فرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. قرآن کریم که در درجه اول حق تعالی رو صاحب مقام هدایت میدونه و همگان را از مقام هدایت به کنار میزنه، حتی به پیغمبرش میگه پیغمبر تو هدایت نمی کنی، در قدم اول، در قدم دوم قرآن کریم عالم و ابزار حق تعالی معرفی میکنه. حالا در این مسیر ابزار انسان یه وظایفی داره. قدم اول، قانون اساسی این است که من هدایت نمی کنم، این قانون اساسی. قانون دوم این است که من ابزار دست حق تعالیم. حالا حق تعالی که هدایت می کند به وسیله ابزار بشر، به بشر دستور میده که اگر در مسیر هدایت افتادی باید این سه تا کار رو بکنی. یک، حکمت. قدم اول تربیت جامعه حکمته. در یه روایت عمیق، خیلی عمیق، انشاءالله یه وقت خدمتتون این شبا تقدیم میکنم، که یه بیان خیلی عمیقم در کنارش از یکی از بزرگان نوادر شیعه، امیرالمومنین میفرماید که عقل حکمت رو استخراج میکنه، حکمت عقل رو استخراج میکنه. یعنی انسان با یه عقل ابتدایی خودش حکمت رو درک میکنه و بعد اگر به اون حکمت تأمل و تفکر کنه در اون حکمت، اون حکمت عقلش رو شکوفا میکنه. میفرماید قدم اول حکمته، قدم دوم موعظه است. چون حکمت مربوط به مغزه، موعظه مربوط به قلبه. منتها میگه موعظه حسنه، یه فرمایش آجاها دارن خیلی جالبه، چون میفرماید موعظه خودش تلخه. حالا اگه بخوای این تلخ هم بذاری توی پوست تلخ تعبیر جمعیت بدید خیلی ناجور میشه. لذا موعظه رو باید تا جایی که میتونی تلطیفش کنی که بشه موعظه حسن. مثلا این داروهای شیمیایی که میذارن توی کپسول، اون اگر اون گردشو بخوری خیلی بدمزه است، ولی میذارن تو کپسول که این راحت بره پایین. بعد حالا میفرماید که یه دم هستن که خب نه با حکمت هدایت میشن نه با موعظه. اینا رو باید اون عقیده شون رو ابتدا در هم بکوبی تا بعد بتونی روی این خرابی بنا بسازی. اینا نیاز به جدال دارن. میگه اگه خواستی با اینا جدال کنی، منتها بلتی هی احسن، به بهترین شکلی جدال کن. نمونش سیره اهل بیته که حالا من اینجا از جدال صحبت نکردم، چون تو این فراز فقط حکمت و موعظه حسنه رو به اهل بیت نسبت داده. اینا عرض کنیم عرضمون تمام. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید حکمت این جدال خلاصش اینه که شما عقیده خود اون شخص رو میانید روی میز قرار میدین، بالاخره اون یه عقیده ای داره، بر اساس اون عقیده خودش ولو عقیدهش رو قبول نداریم یک بنایی میسازین تا به بنبست طرف برسه، یعنی متوجه بشه که ایراد این بنبست اون بنای اولی است. حالا ما از اینا مصداقش رو زیاد داریم در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که با کسانی که طالب حق نبودن اینو جدال احسن میکردن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که حکمت به اصابت الحق بالعلم والعقل، حکمت این است که شما به کمک علم و عقل به حق اصابت کنی. چون گاهی انسان مسیر تفکر رو میره ولی به حق نمیرسه. اگر رسید به معدن حق، این نامش میشه حکمت. و موعظه یعنی تذکر دادن به خیر به گونه ای که قلب شنونده رو رقیق کنه. اینم خلیل بیان میکنه، مرحوم علامه از جناب خلیل نقل میکنه. ایشون میفرماید که اگر در این کلمات دقت بکنی متوجه میشی که ان المراد بالحکمه الحجت التي تنتج الحق، مراد از حکمت اون حجتی است که محصولش رسیدن به حقه. الذي لا مريت فيه، یعنی یه مسیری رو میری که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در حقانیت این سخن باقی نمیمونه، نه ابهامی باقی میمونه نه وهمی باقی میمونه. والموعظه هو البيان الذي تلين به النفس، موعظه اون بیانیه که جان با اون نرم و رقیق میشه. لما فيه من صلاح حال السامع، چون صلاح حال شنونده در اونه. والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك، اگرم دقت کنیم این امر رو تایید میکنه که ان السبيله تعالی، راه خدا، هو الاعتقاد الحق والعمل الحق، دو چیز بیشتر نیست، اعتقاد حق و عمل به اون اعتقاد حق. بارها بنده عرض کردم در محضر شما، تمام مردم دنیا در حال عملن، هر کی داری عملی انجام میده و همه این عملشون بر اساس یه اعتقاده. این زندگی بشره، بشر دائما در چرخه عمل و اعتقاد داره زندگی میکنه. این که دیگه امام صادق امام باقر نمیخواد و قطعا هم هر اعتقادی حق نیست دیگه. اینم که لازم نیست که بگیم امام باقر گفته. بالاخره اعتقادات بعضیش، مثلا دو تا اعتقاد داریم، گردو رو بکاریم توی دماوند، گردو رو بکاریم وسط شهر تهران. خب این آب و هوای تهران، البته آب و هوای سابقش گردو پرور بود، ولی این آلودگیش الان گردو پرور نیست. این دو تا اعتقاده، این گردو اونجا عمل میاد، سیب در دماوند عمل میاد، در خوزستان عمل نمیاد، خورما در دماوند عمل نمیاد، در خوزستان هم. این اعتقاد دیگه حق هم هست. باطلش اینه که خورما در خوزستان عمل میاد، این میشه اعتقاد باطل. اگه به این اعتقاد باطل عمل کنید، هزینه‌تون رو هدر دادین، زمینتون رو هدر دادین، عمرتون رو هدر دادین، خورما هم در نمیاد. در خورما در دماوند، در خوزستان خورما رشد میکنه. ببین خوزستان خورما، دماوند سیب. اگه عوضی گفتم ببخش اشتباه چاپی بوده.
همه ما دمو را بگیریم الله.
من با خودم فکر میکردم که تو نماز چهار رکعتی آدم شک میکنه، ولی دیگه تو دو رکعتی من میشه آدم شک، یک دو دیگه اما اخیرا تو دو رکعت شک میکنم. گفتم خدای ببین یه بنده ای درست کرده تو یک میخواد به دو برسه شک میکنه. آدم
دست چپ رو خودش نمیشناسه، ببینیم دست چپش کجا. آدمی آدمی که هست تو اتاق خودش گم میکنه کجا هست. من این بشر هیچ اعتبار بهش نیست، فقط باید پناه به خدا. حالا یه نهاری زیر زرر گفت نمیشه بی سواده چی باید، ولی باید بدانید که انسان هیچ اعتبار نداره، هیچ اعتبار یادم نداره.
ایشون میفهمید که راه خدا اعتقاد حق و عمل به اون حق، و من المعلوم ان الدعوت الیه بالموعظه. خب راه موعظه است، موعظه است به این که اگه کسی نمیخواد این مسیر رو بره باید با موعظه حسنه موعظهش کرد. که حالا من نمونهشو عرض میکنم. و من هنا یظهر ان حسن الموعظه انما هو من حیث حسن اثری، هدف واعظ اثرگذاریه، لذا باید جوری سخن بگه که اثر بذاره. لازمش اینه که موعظه حسنه باشه،
لازمش اینه واعظ مقبول باشه. وقتی کسی منبر میره قبول ندارن هر چه میگه،
بله
اگر مقبول نیست، انسان مقبول نیست هم از دیتی موجود.
امیر المومنین فرمود، حالا ببینید موعظ واعظ که
مقبولیت شرط
بله.
ما هر کسی
ببینید موجود ما غالبا هیچ کدوم مقبول نیستیم. مثلا بچه همون داریم موعظه میکنیم، اون داره تو ذهنش میگه که چی تموم میشه من شر این خلاصم برم. آقا واعظ باید مقبول باشه، لذا من باید بچه شما رو موعظه کنم، شما باید بچه من رو موعظه کنم. غالبا انسان باید به زبان دیگری با نزدیکان خودش حرف بزنه، هر چقدر شما عالمین ولی حجاب معاصرت نمیذاره فرزندتون شما رو بشناسه. اینه که باید مقبول باشه، یعنی اگه بنده رو قبول نداشته باشه من نباید حرف بزنم. واعظ باید مقبول باشه. از این مهمتر اینه، امیرالمومنین فرمود چرا کلمات امیرالمومنین اثرگذاره؟ فرمود ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت، به خدا قسم شما رو به هیچ طاعتی تشویق نکردم الا و اسبقکم الیها، الا اینکه قبل از شما خودم اونو انجام دادم. ولا انهاکم عن معصیت، شما رو از هیچ معصیتی باز نداشتم الا و اتناها قبلکم عنها، مگه قبل از اون خودم از اون دست کشیدم. یه نمونه هم عرض کنیم عرضمون تمام. شخصی به امام صادق عرض کرد آقا من موعظه کن، علمنی موعظه. حالا شما ببینید موعظه حسنه چیه. فرمود که ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق، اگه خداوند روزی تو تکفل کرده و به عهده گرفته، فهت ما مکل مازا، چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا آشفته ای؟ نگفت چرا کار میکنی ها؟ کار باید کرد. اهتمام اون حالت ذهنی آشفتگیه که ما داریم نسبت به روزی. امکان رزق و مقسومن، اگر رزق تقسیم شده، البته این تیکه ها روایت همین ها، این که داریم میگم جمله مال منه، اگر رزق تقسیم شده که شده؟ این که شدهش تو روایت دیگه نیست. اگر رزق تقسیم شده فل هرس و لمازا، هرس برای چی؟ ان کان الحساب حقا، اگه حساب و کتاب الهی حقه و واقعی است، فل جمع لمازا، برای چی جمع میکنیم؟ چون ما در روایات داریم در حلالش حساب، در حرامش عقاب. ان کان ثواب عن الله حقا، اگه این پاداش الهی قطعی است، فل کسل لمازا، چرا کسلی؟ و ان کان الخلف من الله عز و جل حقا، اگر خدا تضمین کرده که پر میکنه جای کار تو رو، فل بخل لمازا، چرا بخیلی؟ و ان کان العقوبت من الله النار، اگر عقوبت از جانب خدا آتشه، فل معصیت لمازا، چرا معصیت؟ و انکان الموتو حقن، اگر مرگ حقه فلفره لمازا، شادی برای چی؟ و انکان الارض علالله حقن، اگه عرضه اعمال به خدا حقه فالمکر لمازا، مکر برای چی؟ با خدا میشه مکر کرد؟ یه عمر با یه خلقی مکر کرد، با خدا میشه مکر کرد؟ انکان الشیطانو عدوون، اگه دشمن شیطانه فالقفلت لمازا، قفلت برای چی؟ و انکان الممر رو علی الصراط، اگر عبور بر روی صراطه فالقفلت لمازا، قفلت برای چی؟ ببخشید، فالعجب لمازا، عجب برای چی؟ چطور به خودت موجبی؟ و انکان کل شیئن به قضا و قدر، اگر هر چیزی به قضا و قدره فالحزن لمازا، غم برای چی؟ و انکان دنیا فانیه، اگه دنیا فانیه فطمئنینت الیها لمازا، تکیه به دنیا برای چی؟ پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دعای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت طهارت قرار بده.
هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، تزکیه که بشه یعنی این صفات زشت بره حکمت میاد، و یعلم الکتاب، وقت کتاب میفهمن، کتاب قرآن کتابی که همه علوم عالم توش هست، منتها طهارت میخواد. نهی هم از سوره
ببخشید، امیرالمومنین فرموده که به وسیله عقل قور حکمت استخراج میشه، این تایید فرمایش شد.
منم در دعاها در قرآن میخواندم که و الحکمت و ایمان و حکمت و ایمان و حکمت بدون ممنون و حکمت و ایمان. ایمان دو جوره، ایمانی هست که قبلش با عقل و ایمان به حکمت میرسه، و حکمت که آمد ایمان حقیقی میاد. حکمت یه محکم کاری، یه درست مطابقه بود در صورت خدا رفتا کردن یا علم و حکمت، پس شردش تزکیه است. نهایت تعلیم کتاب اینا اینه که تزکیه بشه، ولی چون هدف تزکیه است، هدف تزکیه است، تزکیه وقتی بشه حکمت بیاد.